بارك الله فيك. آقا سلام، سلام جمیعا.
سلام علیکم.
بله؟ خب آقا تسلیت عرض میکنیم فوت برادر عزیزمون جناب آقای خالق‌پور اخوی آقای خالق‌پور از دوستان کلاس رو که از سفر مشهد برمیگشتن و به رحمت الهی رفتن. عزیزان یه ذکر فاتحه‌ای برای ایشون بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد. خب دوستان اگه سوالی دارن از جلسه قبل من خدمتتون هستم. آقای محمد جواب سوالی داری؟ بسیار خب فقه سه کتاب مکاسب جلد سه تنبیهات معاتات. بله تنبیهات معاتات صفحه 76 به نظرم اگر اشتباه نکنم، یا نه این 76 هم کنیم 77 تنبیه سوم. بله فرمایش داریم بفرمایید آقا جامیه. عوض میخوام آقای جامیان، من یه سوالی میونی کردن بپرسم. ما الان بخوام این مطالبی که گفتگو میشه تو کلاس ضبط بشه، اینو من نمیدونم کجا باید ضبط بشه، یعنی چه کار باید بکنی؟ شما اطلاع داری؟ بله هم اون سه نقطه. خب آه دیدمش این الان یعنی فعال شد، داری خودت ضبط میکنی، یعنی بسیار بسیار خب بفرمایید. بله اون قسمتی که مد نظرتون رو بگید. تملیک لهو به عوضه، دقت کن، و اخذ الاخر و اخذ الاخر لهو تملکن لهو به عوض، دو طرف است دیگه. این تملیک به عوضنه، اونم که میگیره تملک داره میکنه به عوضن، منتها همه اینا به عوضنه. ببینید بله بله تملیک، بله ببینی یعنی در حقیقت تملیکی که الان داره صورت میگیره منطقه به عوضنه ها، این قیدش رو عنایت کنید. شیخ میگه ببینید همین که مکاسب رو من دادم به شما و شما گرفتی، با این کار معامله انشاء شد. معامله چی بود؟ مکاسب در مقابل رسائل، یعنی مکاسب مال شما، رسائل مال من. لازم نیست حتما رسائل هم اعطا بشود، همین که مکاسب در مقابل رسائل اعطا و عقص می شود کافیست. اب نداره، اب نداره، این تملیک رو شارع امضا میکنه یا نمیکنه؟ فرض کنیم امضا کرده دیگه. خب قبول کرده، شارع قبول کرده. پس اگر شارع قبول، ولی شارع مگه اینو قبول نکرد؟ مگه اینو قبول نکرد از ما؟ خب اگر اونی که ما قد نه اصلا اینجور نیست، اصلا اینجور نیست. لذا در ادامه میگه فیحصل الایجاب والقبول الفعلیان به فعل الواحد. شما تو معامله بیشتر از ایجاب و قبول لازم داری؟ منطقه میگه این ایجاب و قبول فعلی لازم نیست با دو تا فعل باشه، با یه فعل هم باشه کافیه. اصلا اگه گفتی آقا این تملیک بالعوضه یعنی چی؟ یعنی مکاسب در مقابل که رسائل مال من باشه. خب همین اشاره قبول کرد فرض کنید، خب رسائل مال من میشه دیگه. و حالا اگر غیر از این بود این دیگه تملیک بالعوض نبود. من تملیک بالعوض رو قصد کردم با این کار، شارم همین امضا کرد. بسیار. دوستان دیگه سوال ندارن؟ خیر، ما رسیدیم به تنبیه سوم. تنبیه سوم بحث تمیز بائع از مشتریه در معاطات. ببینید در بیع به صیغه خب یه مقدار واضح‌تر این تمیز بائع از مشتری. خیلی راحت شما ممکنه بگی اون کسی که میگه آقا بیع تو، خب داره میفروشه، اونم که میگه اشتری تو داره میگه آقا من خریدم. یا اون کسی که داره میگه ملک تو، خب مثلا بگیم آقا این فروشنده است. اون که میگه تملک تو میگه آقا ما خریدیم، تملک کردیم، خریدیم. ولی مشکل سر اینه که در معاطات خب لفظی در کار نیست. ما از کجا تشخیص بدیم چه کسی بائع است چه کسی مشتری است؟ درست. خب حالا ما اینجا باید ببینیم که چه ملاک‌هایی رو میتونیم معرفی بکنیم برای اینکه شناسایی بشن بائع و مشتری و از همدیگه تمیز داده بشن. شیخ ابتداعا میفرماید که ببینید یه موقع هست خود عوضین خصوصیتی درش هست که ما از خود اون خصوصیتی در عوضین وجود داره میتونیم تشخیص بدیم کی بائع کی مشتری. یعنی چی؟ ایشون میفرماید اگر یکی از عوضین، حالا به تعبیر من پول باشه، خب اون کسی که پولو داره میده این مشتریه. چرا؟ چون متعارف اینه کسی که در حقیقت پول میده پول ثمن است متعارفن و غالباً. درسته پول آقا خرید و فروش هم میشه ها، ولی این متعارف نیست. الان ذهنتو نبرید تو خرید و فروش دلار و اینها. تو یه کشور مثلا فرض کن حالا امریکا میخوان آقا مثلا دلار رو یکی میده، دلار رو کسی میده مشتریست. تو ایران ریال رو کسی میده مثلا به مغازه‌دار این مشتریست. اگرچه موارد غیر غالب هم ما داریم که همین ریال هم خرید و فروش میشه. مثلا یه کسی میره پول نو میخره، اون پول نوعی که داده میشه مبیع است با اینکه اون پوله. یا یه کسی میره پول خورد میخره، اون پول خوردهایی که داده میشود مبیع است. ولی خود این تعارف دقت کنید یک ظهوری میسازه که تا خلاف آن ثابت نشود عرف قضاوت میکند این آدم مشتری است. دقت کنید. پس انگار وجه استدلال اینه که آقا ما از این تعارف و از این غلبه‌ای که وجود داره که آقا به عنوان ثمن درهم و دینار رو از کنم اسکناس داده میشه، این غیر متعارفه که خود اینها بخواد مثمن واقع بشه. این تعارف خارجی منشأ یک ظهوری میشه که ولو احتمال خلافش هم هست، ولی اون احتمال خلافش در نزد عرف بهش بی‌اعتنایی میشه. لذا عرف وقتی که میخواد قضاوت بکنه در مورد اینکه در این معامله کدوم آدم بائع از کدوم مشتری است، بر اساس همون ظاهر حال قضاوت میکنه، میگه آقا معلومه دیگه این مشتریه، دیگه این مشتریه، مگر تصریح به خلافش بشه. مثلا اون مقابله های قبلی نشون بده که بابا ما الان داریم پولو میخریم مثلا، و الا اگر هیچ قرینه نباشه ما باید طبق همون تعارف شیخ میفرماید قضاوت کنیم و بگیم بائع اون کسیست که پول را میگیرد، مشتری اون کسیست که پول را اقباض میکند. اما مشکل اونجاییست که این خصوصیت این چنینی در عهد العوضین وجود نداره. مثلا فرض فرمایید که هر دو عوض و معوض اصلا یه چیزی غیر از پول کالا هر دو، اینجا چی کار بکنیم؟ ما از کجا اینجا تشخیص بدیم بائع کیه مشتری؟ مرحوم شیخ میفرماید اینجا هم باید این رو بیاییم در نظر بگیریم، ببینیم که این دو نفر که اومدن معامله کردن چجوری لحاظ کردن. مثلا فرض کن گندم رو در مقابل گوش معامله کردن، ولی قصدشون این بود که مثلا این 5 کیلو گندم اینقدر درهم میارزه، دقت کنید، یعنی ارزش مالی این گندم رو لحاظ کردن و در مقابل گوشت قرار دادن به عنوان اینکه این اینقدر میارزه، ما این رو به عنوان ثمن گوشت قرار دادیم. شیخ میفهمد اگر اینجوری باشه اینجا هم عرفاً صدق میکنه که آقا شما گوشت خریدی، ثمن معامله چی بود؟ هنته بود. حالا اگه برعکس باشه، ارزش گوشت رو حساب کردن گفتن آقا این گوشت، دقت کنید، این گوشت مثلا چقدر میارزه؟ 100,000 تومان. اون آدمی هم که میخواد گندم بفروشه میگه ما 100 تومن میدیم، آقا پول نداریم، گوشت به همون ارزش رو به شما میدیم به عنوان ثمن. پس در حقیقت اون چیزی که پرداخت شده و اعطا شده اگر به نیت بدلیت از اون اسکناس ها و درهم و دینار بوده، این میشود ثمن معامله و کسی که این رو داره پرداخت میکنه این میشود مشتری. حالا یه موقع هستش که آقا اون چیزی که ملاحظه شده اصلا این حرفا نیست که مثلا یکی قائم مقام ثمن باشه، ما ارزش اینو حساب کنیم به عنوان عوض اون مثلا جنس مقابل داریم اینو پرداخت میکنیم، نه اینجوری نیست. یا اصلا در هر دو چنین ملاحظه‌ای هست، یعنی ارزش گوشت رو حساب کردیم، ارزش گندم رو حساب کردیم، دیدیم آقا اینا با هم دیگه برابری میکنه، بعد با هم معامله کردیم، مثلا گفتیم آقا این مقدار گوشت، این مثلا 1 کیلو گوشت 100 تومن می‌ارزه، این مثلا 30 کیلو گندم هم 100 تومن می‌ارزه، این دوتا رو با هم دیگه معامله کردیم، اینجا می‌خوای چیکار کنی؟ دیگه اینجا نمیتونی همچین قضاوتی رو داشته باشی بگی مثلا کی بائع کی مشتریه. فرضم اینه که گفتگوهای قبلی به شما کمک نمیکنه، گفتگوهای قبل از معامله قرینه‌ای برای شما درست نمیکنه که کی بائع کی مشتری. شیخ میفهمد تو چنین فرضی که نه تعارف خارجی دارد که یکی از عوضین عرض کنم که ثمن باشه، مثلا هیچ کدوم از در حقیقت عوضین پول نیست، و همچنین اینجور نیستش که یکی از عوضین رو ما به عنوان بدل از اون پول لحاظ کرده باشیم در معامله، که اینم البته خودش دو حالت داره، یه حالتش اینه که در هیچ کدوم این بدلیت لحاظ نشده باشه، یه حالتش اینه که در هر دو این بدلیت لحاظ شده باشه. اینجا به مشکل برمیخوریم. شیخ اینجا رو میفرماید که ما بیایم بگیم که آقا هر دو بائع و هر دو مشتری، یعنی انگار اینجا هر دو دارن هم میفروشن هم دارن میخرن، یه حرف. بنابراین که بگیم آقا بی چیه، آقا حقیقتش مبادله مال به ماله. اشتراط چیه؟ اینه که یه چیزی رو رها کنی چیز دیگر رو بگیری. خب این هر دو صادق است، هم بر صاحب گوشت هم بر صاحب گندم. این یک بچ. حالا یه ریزکاری داری، من رو مت پیاده میکنم بعد. یا بگیم نه، اونی که اول اعطا میکنه او بائه. چرا؟ چون موجب بر او صادقه، او با این کار هنگار ایجاب رو گفت. اونی که بعدن و او اعطا کرد و گرفت، او میشه و مشتری، چون اون عرفن قبول کرد این ایجاب را. یا اینکه نه آقا، بگیم که این یک در حقیقت مصالحه معاطاتی است. قسم نخوردیم بگیم آقا این حتما بیع و شرایی، که بعد به درد سر بیفتیم بگیم با یکی مشتری که کی گفته اصلا این بیع و شرایی. اینجور موارد اصلا عرفا ما بگیم بیع نیست، این یه مصالحه است، تسالم و سازشی است. گندم مال من باشه، گوشتم مال تو باشه، مصالحه، یک سازش، تسالم، که آقا این گوش مال من، سر به سر یعنی چی؟ نه من این تعبیر رو حال نمیدونم، شاید بعضی جاها به کار، بعضی شهرها به کار ببرن. تو تهران ما این تعبیر رو من یادم نیست به کار برده باشن. سر به سر، ببین یه موقع است مثلا میگی یر به یر، منظورته اگه سر به سر داری میگی، بستگی داره چی رو اراده کرده باشن از این سر به سر. یعنی مثلا یه موقع میگی آقا تاق زدن رو میگی، یعنی تاق زدن، نه حقیقت تاق زدن غیر از صلحه. مثلا اونو ممکنه بگی معاوضه مستقلت، که احتمال بعدیه، که کسی بگی آقا اصلا یه معاوضه مستقله است. بالاخره پس اینجا شیخ چند تا احتمال مطرح کرد. یکی این که بگیم آقا هر دو بائعن، هر دو مشتری. دو، بگیم اونی که اول عطا کرد او بائع. سه، بگیم نه آقا اصلا مصالحه رخ داده. چهار، بگیم نه آقا اصلا یه معاوضه مستقله. شیخ میگه آقا اون وجه دوم خالی از قوت نیست. وجه دوم اینه که اونی که اول عطا کرده او بائع است. میگیم جناب شیخ مشکل و حل نکردی. چرا؟ چون یه موقعی از هر دو با هم میدن و با هم میگیرن، اعطا و اخذ همزمانه. اینجور نیست که یکی زودتر یکی دیرتر. حتی عرفی هم بخوای نگاه کنی، حالا حتی دقت عقلین هم لازم نیست، چون باید عرفن یه نفر زودتر اقدام کرده باشه به اعطا، و اگر یه تفاوت جزئی زمانی داشته باشه اینا رو عرف چیز نمی کنه، مطلب خشخاش نمیذاره بگی آقا اون زودتر داد. نه، عرفاً باید یه نفری اول اعطا کرده باشه تا ما بتونیم بگیم که آقا این آدم مثلا بائع است. خب حالا اگر اینجور نبود جناب شیخ مشکل حل نمیشود. اینو دیگه متذکر نشده شیخ که آقا حالا اگر ما هر دو رو دیدیم که معتیند اولا، یعنی تقدم تأخری در کار نبود عرفاً، اونجا چی کار بکنیم؟ این رو دیگه شیخ مطلبی در موردش بیان نفرموده. بیاییم رو عبارت. بله، آفرین. میخواستم بگم یادم رفت بگم ثمره بحث چیه. ببینید یه سری احکام هست در فقه، اینا البته برمیگرده به نظر فقیه ها، که اختصاص به بائع داره. یه سری احکام هست اختصاص به مشتری داره. مثلا حالا یه نمونه بخوام ذکر کنم، مشهور حالا منصوب مشهور، حالا شیخ تو خیارات میگه، مشهور میگن که آقا خیار حیوان مختص به مشتری است. اون کسی که حیوان را میخرد حق فصل داره. میدونی معناش یعنی چی؟ یعنی کسی که به عنوان ثمن بهش حیوان میدن، او اینجور نیستش که تا سه روز حد و فصل داشته باشه، خیار حیوان داشته باشه.
کسی که مشتری حیوان است او حق فصل داره. خب این ثمره است دیگه، عنایت داری؟ این خودش ثمره است. حالا دیگه موارد دیگه ای که ممکنه باشه که بگیم آقا یه احکامی خاص بائع، یه احکامی خاص مشتری است و هاکذا. نه ببین، اشکال فقهی نه شما. ببین این الان اشکال فقهی شما داری میکنی. مثلا آقای سیستانی ظاهرا نظرش اینه آقا فرق نمیکنه، از ادله بعیدن نیست این فرمایش درست باشه، از ادله ما اینو میفهمیم که آقا ببینیم این حیوان به ملک کی در اومده. مشتری هم اگر گفتن مشتری حیوان، اون از باب خصوصیتش نیست، از باب اینکه آقا معمولا حیوانو میخرن. حالا ما الان اینجا بحث فقهی و استثاری که نمیخوایم بکنیم. خب از ثالث، تمیز البائع من المشتری فی المعاطات الفعلیه مع کون احد الاوزین مما تعارف جعله ثمنن وابخون. مشخص شدن بائع از مشتری در معاطات فعلیه. چرا گفت المعاطات الفعلیه؟ این قید الفعلیه توضیحیه یا احترازیه؟
استاد کسی میتونه بگه؟
بله؟
آفرین احسن. لذا یعنی حالا ولو مفهومن معاطات نباشه که شیخ اینا رو معاطات نمیدونست، ولی در حکم معاطات بود دیگه که بگی آقا مثلا یه صیغه ای رو شما به کار بردی ولی غیر معتبر بود، لفظی رو به کار بردی غیر معتبر بود، اونم حکمن معاطات هست. ولی چون اونجا لفظ در کاره، لفظ کمک میکنه به آدم برای فهم تمیز بایه از مشتری. شیخ میگه الان من نمیخوام اونو بحث کنم چون اون زیاد دغدغه نسبت بهش نداریم. اونی که دغدغه نسبت بهش ایجاد میشه معاطات فعلی است، چون رفتار زبان نداره مثل لفظ. لفظ خیلی رساتره. تو افعال ما گیر میکنیم، میخوایم این رو حل بکنیم. بسیار مکون احد الاوزن مما تعارف جعله ثمنن واضحون. اونجایی که یکی از عوضین از اون مواردی باشه که قرار دادن آن به عنوان ثمن متعارفه، و اونی که در حقیقت حالت قالبی و تعارف داره همینه، مثل درهم و دینار و فلوس، پولای کم ارزش و اینا که حالا جنسش دیگه طلا و نقره نیست، به صورت سکه شده. خب اینا هر کسی که این رو بده، فإن صاحب الثمن هو مشتری، مالم یسرح یا یسرح در معامله بل خلاف. و اما ما کون الاوزن من غیرها. حالا فرض کنیم که آقا اصلا بحث پول و اینا نیست، هر دو جنسه. خب اینجا چی؟ فثمن ما قصدا قیامه مقام الثمن فل اوزیه. درسته پول نمیدیم، گندم داریم میدیم، ولی این گندم رو به عنوان بدل از اون درهم و دینار داریم میدیم. فاذا اعطا الهنتت فی مقابل اللحمه قاصدا ان هذا المقدار من الهنت یسوی درهما که هو ثمن اللحم فیصدق عرفا انه اشترى اللحم بالهنت. وقتی گندم رو اعطا میکنه در مقابل گوشت، به چه قصد و نیتی؟ به این نیت که آقا این مثلا یک کیلو گندم یسری درهم، یه درهم میارده که این مثلا چیه؟ ثمنه، این مثلا 100 گرم گوشته. فیست و عرفن که انه اشتر اللحمه بالهند، صرف میکنه که آقا گوشت خرید در مقابل گندم. و اذن عکسه نگست از صدقه. حالا فرض کنیم گوشت رو اینجوری لحاظ بکنه در مقابل هنت، برعکس میشه. فیکون المدفوع بنیت البدریه و الثمن،
اونی که داده شده است، اعطا شده است به نیت بدلیت از درهم و دینار، او میشه ثمن. و صاحبه هو المشتری.
حالا مشکل اونجایی پیدا میشه که آقا این راه حل جواب نده. چطور؟ ولو لم یلاحظ الا کون احدهما بدلا عن الاخر من دون نیت قیام احدهما مقام الثمن فی الوضعیه اولوه زلقیم فی کلیهما به انلوه زکون المقدار من الله به درهمه و ذالک المقدار من الهنت به درهمه فتعاتیا من غیر سبق مقاولت تدل على کون احدهما بالخصوص بایعن ففی کونهی بیعن الاخر. تا اینجا باید یه نفس میخوندی. اگر حالا چنین ملاحظه‌ای صورت نگرفت چجوری بس ملاحظه کردیم؟ چجوری لغت کردیم؟ اینجوری لغت کردیم که آقا این گوش بدل همته باشه، این همته بدل گوش باشد، بدون این که نیت بکنیم مثلا به خصوص این گندم بدل درهم و دینار باشد، به خصوص این گوش بدل درهم و دینار باشد، یه حالا یا نه هر دو را قصد کردیم که بدل درهم و دینار باشه. یعنی چی؟ یعنی گفتیم آقا ارزش این گوش انقدره، ارزش این گندم انقدره، این دوتا با هم دیگه معامله بشه. به لحاظ اینکه این گندم انقدر میارزد، این گوش را به این گندم را به تو میدهم در مقابل اون گوشتی که به لحاظ اینکه این گوشتم فلان قدر میارزه. خب اینجا پس اینجور نبود که بگی یکی از عوضین لوح زمقام از سمن، نخه، یا هیچ کدوم لم یلاحظ به عنوان بدل از درهم و دینار، یا هر دو لوح زم به عنوان بدل. خب اینجا پس اون راهکار قبلی جواب نمیدهد. فرضاً اینه که تعاطا یا من غیر سبق مقابلت، هیچ گفتگو قبلی که قرینه ساز باشد برای ما وجود ندارد که تدل على کون عهد ما بالخصوص بائعاً. اینجا چه کار کنیم؟ خب یک وجه اینه که بگیم ففی کونهی بیعاً و شراعاً، این خبر این صفحه بعد خط دوم صفحه بعد وجوهون. خب این که بگیم این هم بیع است هم شراع است هم به نسبت، عرض کنم که حسن هم به نسبت حسین، هم به نسبت گوش، هم به نسبت هنته. بناءً علی ان البیع لغتاً کما عرفت مبادله تو مال به مال، خصوص میکنه که الان مبادله گوش در مقابل گندم شد، مبادله گندم در مقابل گوش، خب صرف اشترا هم صرف میکنه. اشترا چیه؟ بناءً علی که بیع این است و اشترا چیه؟ ترک و شیئن، یه چیزی رو رها کنی، آقا ما گندم رو گذاشتیم ترکش کردیم دیگه کاری بهش نداریم، ولعقد به غیر این گندم یعنی گوش، مقابل هم همینجور طرف مقابل کمان بعض اهل لغه. خب بناءً بر این میتونیم بگیم آقا این هم بیع است هم شراع است به نسبت الی کل الهنتت والله، فیستق على صاحب الله انه باعه بهنته و انه اشترى الهنته، هم صدق میکنه که آقا این گوش را فروخت در مقابل هنته، هم صدق میکنه هنته را خرید، پس عملا اون طرف مقابل هم هنته را فروخت، پس هم بایع هم مشتری. وقت جالبه میگه ثمرم داره ها، هر وقت کم آوردید تو ثمره برید سراغ نذر و قسم، میگه آقا یه نفر قسم خورده والله من دیگه گوشت نمیفروشم، والله من دیگه گندم نمیخرم. دقت کنی اگر کسی قسم بر این مطلب خورده باشه و چنین معامله که ما الان تصویر کردیم انجام داده باشه، این الان چیکار کرده؟ این الان هم گوشت فروخته، هم عرض کنم که گفته آقا من گوشت نفروشم، خب شما گوشت فروخت،
آقا هنته نخر، با همین کارت هم گوش فروختی هم هنته خریدی. دقت بکنی. حالا جالبه، اگر کسی مثلا دو تا قسم خورد به نحو دو تا مطلوب، که آقا والله گوشت انحلالی، انحلالی، ولو حالا یه قسم هم خورده تو یک قسم انحلالی، یعنی دو تاست، به خدا قسم گوشت را نمی فروشن دیگه، آقا ما دیگه گوشت نمی فروشیم، به خدا قسم دیگه گندم نمی خرم، با این کار هم گوشت فروخت یه کفار اومد گردنش، و هم گندم خرید یه کفاره آخری اومد گردنش. حالا شیخ یه استدراک میکنه، استدراک جالبی هم هست که من اینو دیگه از بیرون نگفتم، گفتم تو متن میخوام اینو در بیاره. شیخ میگه که ولی اینو توجه داشته باشید، اگر احکامی مترتب شد بر خصوص بائع یا حکمی مترتب شد بر خصوص مشتری، اون ادله دیگه شامل چنین فرضی نمیشه. چرا؟ میگه آقا اگر یه حکمی رو بار کرد شارع و مقنن بر روی بائع، این ظهور انصرافیش در چیه؟ ظهور انصرافیش در اون بائعی است که خریدار نیست، نه اون بائعی که هم بائع است هم خریدار است، نه اون مشتری که هم مشتری است هم بائع است، تو اون ادله‌ای که مثلا مختص به اشتراء است، ادعای انصراف کرده، نه لا یترتب علیهما، بر این دو نفر مترتب نمی شود نه احکام بائع نه احکام خاص مشتری، لانصرافهما فی ادله تلک الاحکام الا من اختص به صفت البیع و شراء فلا یعم من کان فی معاملت واحدن واحدن مصداقا لهما به اعتباره. یعنی عملا اگر کسی این وجه رو بپذیره ها، ثمره چی میشه؟ ثمره منتفی میشه، چون ثمره این بود اگر حکمی مختص به بائع است، ما این رو مثلا فرض کن میخوایم مترتب کنیم، میتونیم اینجا بگیم آقا این بائع صرف میکنه، یا اگر حکمی مختص به مشتری است مثل همون خیار حیوان بگیم آقا تو بالاخره خب خریدار حیوانم حساب میشی، چون با این کاری که کردی درسته از یک جهت به یک اعتبار بائع بودی، مثلا بائع این زمین بودی، ولی به یک اعتبار هم مشتری حیوان بودی، پس بگیم آقا شراء حیوان رخ داد پس تو خیار داری. شیخ میفرماید که آقا ادله‌ای که موضوعش بائع است به خصوصه، یا موضوعش مشتری است به خصوصه، این ادله شامل یه همچین آدمی نمیشه، لذا اگه کسی این وجه اول رو بپذیره دیگه عملا ثمره مترتب نمیشود، پس شامل نمیشود کسی را که در یک معامله واحده به دو لحاظ به دو اعتبار هم مصداق بائع هم مصداق مشتری. وجه دوم این است که بگیم آقا اونی که اولا اعطا میکند او بائع است، لسبق الموجب علیه، چون عرفا اونی که داره اول اعطا میکنه او داره ایجاب رو میگه، قبول در حقیقت که همون شراء است، این یه حالت انفعاله، یعنی یه کاری باید طرف مقابل بکنه او این را بپذیرد، منفعل بشود از اون فعل، ولذا و شراء به نسبت علل آخذ لکونهی، به خاطر اینکه آقا این در حقیقت کسی که داره عکس میکنه آخذ هه میخوره به آخذ لکونه، لکونه این آخذ قابلن عرفن، به نگاه عرف به عینک عرف این داره قبول میکنه، این پس میشود چی؟ این میشود دلیل بر اینکه فعل او شراء است نه بی، او کونها معاطاتن مصالحتن، یا بگیم آقا این کاری که اینا انجام دادن یک مصالحه معاطاتی است. چرا؟ لأنها، چون این معاطات به معنی تسالمه علا شیئن، این به معنای تسالم و سازش بر چیزی و اینجا صرف میکنه، ممکنه بگیم صرف میکنه، اینم یه وجهه. حالا حداقل احتمالش هست دیگه، بیایم بررسی کنیم. فعلا محتملات رو داره میگه شیخ دیگه. ولذا حملوا الروايه الوارده في قول احد الشريكين صاحبه على الصلح. تو روایت داریم مثلا یه کسی میاد میگه لکما عندك ولی ما عندي، اون چیزی که در نزد توه آقا اون مال تو باشه، این مقدار این در دست ماست، اینم مال من باشه. مثلا دو نفر شریکیم، این ابزار و وسایل اینا یه سری دست شما سری دست ما، میگه آقا اونه که دست شما مال تو، اونه که دست منه عند منه در نزد منه مال من. اینا اومده چیکار کردن؟ هم کردن فقها ها بر صلح، گفتن آقا این نمیدون سازشه. اینجا همینو بگیم، بگیم آقا این گوش مال تو، این گندم مال من. البته فرق داره با این مثال ها، چون اون گوشت دست من نیست، عندی نیست، اب نداره. ولی هم که میگی این مال تو این مال من، همینو ما بگیم صلح، احتمالش هست دیگه. یا نه بگیم این معاوضه مستقل است که تحت اون عناوین متعارفه داخل نمیشود، مثلا ما تعبیر کردیم به تاق زدن. لا یخلو ثانی ها عن قوه، وجوهی اینجا وجود داره که اون دومی خالی از قوت نیست. لصدق تعریف البائع لغتن و عرفن على الدافع اولا دون الاخر، چون تعریف بائع چه در لغت که مبادله مال به مال بود، بی بائع کسی که مبادله مال به مال میکنه، عرفن بر همین آدمی که اول داره اعطا میکنه صادق است، ولی بر اون نفر دوم چنین چیزی صادق نیست، چون اون یه حالت قبول داره. عرفن یه حالت قبول داره، کسی که حالت قبول داره اون قابل بودن منافات داره با بائع بودن. و صدق المشتری علی الاخذ، اول اون که اول اخذ میکنه به اون مشتری صدق میکنه، دون الاخر فتدبر. خب اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید. سوالی نیست؟ تدبر یعنی تدبر کن، نکته خاصی نیستش. منتها به نظر میرسه که من حالا این احتمال رو میدم، شیخ در حقیقت درسته، ممکنه بگه آدم نمیتونه خیلی قرص و محکمم اینجوری حرف بزنه که بگه آقا لزومن اون کسی که اول اعطا میکنه چیه؟ اون بائع هست. شاید مثلا مشتری اول اعطا بکنه، این خیلی روشن نیست. ممکنه این تدبر اشاره باشه به اینکه آقا ببینید غالبا اون گونه است که بائع جنس رو اول تحویل میده بعد مشتری پول رو میده، یه همچین غلبه‌ای مثلا کسی تصور بکنه، بگیم یک ظهور حالی شکل میگیره که اون کسی که اولا اعطا میکنه او بائع است. کسی هم البته ممکنه بگه آقا نه، ما اصلا صغرویان در سبق چنین ظهور حالی، در تحقق چنین ظهور حالی برای کسی که اولا اعطا میکنه تردید داریم. لذا شک هم اگر بکنیم میدونید دیگه نتیجهش این میشه که لااقل نمیتوانیم. ببینید شک هم یه کسی بکنه اصلا به این وجود هیچ کدوم نتونه ترجیح بده، دقت کنید دیگه نمیتونه اون احکام خاص بائع و مشتری رو بار بکنه، فقط نهایت میتونه بگه این معامله صحیحه، ولی اون احکام خاصه رو من بخوام بار کنم این متوقفه بر اینه که ما تمییز باید مشتری بدیم. صلی الله علی محمد و آل طاهر.